به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیزان. جلسه را آغاز میکنیم. سومین نشست از سلسله جلساتی که طراحی شده برای بررسی نظریه آقای دکتر عبدالکریم سروش، قبض و بسط تئوریک شریعت. امروز مجلس ختم می‌دونم و تقریبا هم حاضرین به ترافیک پیش می‌بینم وزیر تهران. بعد با دقایقی تاخیر رسیدم آقای قمبری، بعد باید که شدم روحانی و اون واعظه محترم داشت صبح و یاما صحبت میکردن من بر و بعد حالا تا اون لحظه که تصدیت گفتم به صحبت بعد نشستم رسید به فرانسیس بیکن و سه دقیقه بعد روبرت موردار همینجور این اسامی بیومد و واعظ محترم تلاش داشت که این حالا زنیشون گزارهایی که نرم کرد رو تجزیه تحلیل بکنه. اونجا که نشستم بعد بیاد یه گفتگوی افتادم که دیشب داشتم که آقای قمبری شما اطلاع ندارید، دیشب ذکر خیر شما در گروهی بود و صحبت آقای قمبری شد و من گفتم که فراموش نکنیم که 30 سال پیش در کجا ایستاده بودیم در دهه 60 وقتی که آقای دکتر عبدالکریم سروش در اون مجله وزین کیهان فرهنگی اون سلسله مقالات شروع کرد، اون طرح و نظریه رو و بعد مجله کیهان و کتاب و دهه 70 ما هنوز هستیم تو اون وضعیت به نظر میرسه. این موردی که امروز میگم مجلس خان، این احساس که واقعا همون دهه 60 و ما هنوز دچار اون تحولات هستیم یا باید باشیم یا بیشتر تحول شد نشد تلاطم باشه. به همین دلیل ضروری است با اینکه 3 دهه از نظریه یا آقای سروش گذشته، 3 دهه خیلی زیاده دیگه برای این عصری که میگن تحولات فکری و علمی بسیار شتابناکه و در هر فرض کنید روز انقدر دیتا اطلاعات میاد تحول هستن، 3 دهه خیلی زیاد شد محسوب بشه. اما اگر اوضاع اجتماعی رصد بکنیم و بازتاب و مواجهه‌ای که مردم دارن، هرچند ظاهراً خود آقای سروش هم از این تئوری گذر کرده، من تا سومین بار دارم اینو میگم آقای قمبری، هنوز نرسیدم هیچ یک از مهمانان محترم نگفتن که واقعا آقای سروش عبور کرده از رز و بس در اون بحث رویای رسولانی یا نه. در صورت هرچند اگر همیشون عبور کرده باشه، ما ظاهراً گریزی از مواجهه نداریم، گریزی از این نداریم که این نظریه بسیار مهم رو در تاریخ علم و معرفت ایرانی اسلامی شیعی در تاریخ کلام اسلامی به تعبیر آقای قمبری در ترازو بذاریم و توی یک مواجهه نقادانه تلاش بکنیم که بفهمیم این نظریه رو و تأثیری که گذاشته در اجتماع در تحولات فکری. این سومین نشست هست که از این سلسله آغاز شده، فکر می‌کنم تا پایان سال هر دوشنبه داشته باشیم. احتمال هست که در فروردین و اردیبهشت سال بعد هم استادان دیگری هم تشریف بیارن و باشندیش هم همیشه تلاش میکنه از لاع گوناگون اون شکل‌های متفاوت نگریستن رو جمع‌آوری بکن به معنی که ترمینال و نفیان یا اثباتن در پی فرض بفرمایی تأیید یا تکذیب یا اقبال یا ادبار یا انکار نظریه آقای سروش و هیچ نظریه دیگری هم نخواهد بود. آقای دکتر خلیل قمبری هم چهره آشنایی هستن برای هم اهالی باشتا هم اهالی رسانه، کسانی که دلدرگرو به این بررسی های فکری و کلامی و علمی دارن در حوزه فرهنگ اسلامی با نام و کارهایشون آشنا هستن. ما طبق سنت جلسه همیشگی باشگاه تو بخش اول تو ارائه خود صحبت آقای دکتر قمبری رو داریم، در بخش دوم پرسش و پاسخ هست. در بخش دوم طبق معمول همیشه از دوستان درخواست میکنم که از نقد و پرسش و اعتراض و انکار و هر چیزی که خواستن فروگذار نکنن. در اون قسمت آقای قمبری پاسخگو خواهند بود، اگر هم پاسخ ندن بالاخره طرح خواهد شد. آقای قمبری
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و اساتید بزرگوار. با اجازه امیدوارم که بحثی که ارائه میدم خالی از فایده نباشه، وقت گرانبهای شما رو نگرمشم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم، بحثی رو که شروع میکنم شما هر جایی که احساس کردید میتونید وارد بحثید، من در خدمتتون هستم، ولی به من اجازه بدید که در اصطلاح من تصمیم بگیرم که جواب بدم نکته رو که مطرح میکنید که یا نه. ولی که بنابراین اینجوری نباشه که شما منتظر بمونید تا به انتها حرفام تمام بشه.
صحبتتون مهم کنم.
بله مشکل نیست، ولی من مختار باشم که در واقع
پاسخ بدید یا
نه. خب در حال بذاریم که با هم گفتگویی داشته باشیم و از وقتی که در اختیار من گذاشتید همه من استفاده ببره. ارزم به حضور شما موضوع بحثم رو راستش عوض کردم، یعنی من بحثی رو که در نظر گرفته بودم و عنوانی که براش انتخاب کرده بودم قبض و بسط در ترازوی اخلاق دینشناسی بود، یعنی میخواستم بیام نظریه های دکتر عبدالکریم سروش رو با نظریه آیه دکتر فنایی با هم مقایسه بکنم. مستحضرید که این کتاب اخلاق دینشناسی آیه فنایی یه بخشش به طور مشخص و خاص در ارتباط با قبض و بسط تئوریک شریعت و به یک تعبیر هم کل کتاب به یک معنا یه نسبتی با کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت داره و همچنین با اثر بعدی آقای دکتر بسط تجربه نبری. ولی جلساتی که برگزار شد و منم اگرچه نمیتونستم بیام ولی تعقیب میکردم و گوش میدادم، نظرم رو عوض کرد و احساس کردم که میبایستی در واقع بحث دیگری، موضوع دیگری که با حال هواه بحثایی که دوستان و اندیشمند من مطرح کردن همراهی بکنم، نوع دیگری بحث رو پیش ببرم. لذا پیش خودم گفتم بیام ببینم در واقع چی نقدهایی به نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت شده و اون نقدها رو جمع‌آوری بکنم و بعد ببینیم آیا میشود به اون نقدها پاسخی داد یا نه. یه ارزیابی انتقادی این گونه داشته باشیم و بعدم همین کار رو هم کردم، چون همونجور با شما خودتون مستحضری نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت به اعتقاد خود دکتر یک نظریه ابطال پذیره و لذا ایشون از منتقدان خودشون دعوت میکردن و میکنن که اگر میخوان نظریشون رو نقد بکنن مبتلهای بالفعل عرضه بکنن. همین که یه مبتل بالفعل عرضه شد، شما در واقع میتوانید ابطال نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت رو نتیجه بگیرید. من نگاه کردم و هم به اصطلاح همدلی کردم با نقادان و همدلی کردم با این درخواست آقای دکتر و تقریبا پنج دسته در واقع مبتل بالفعل و به زعم خودم به زعم خودم من پیدا کردم، گفتم خب همین ها رو میارم طرح میکنم و بعد ببینیم که آقای سروش بر اساس قبض و بسط تئوریک شریعت میتواند پاسخی عرضه بکنه یا نه. و خب این بحث هم به نظر من باز برای خودم جالب می اومد و همین رو آماده کردم و بنا بود که طرح بکنم. ولذا گفتم بذارید عنوان رو به جای قبض و بسط در ترازوی اخلاق، قبض و بسط در ترازو، و مرادم همین بود ببینم چه نقدی به این نظریه شده و تا چه اندازه میشه پاسخ داد. خب این موارد مبتل بالفعل هم تقریبا به پنج دسته میشد تقسیم کرد و میشود تقسیم کرد. به نظرم میومد بعضی ها رو به راحتی میشود پاسخ داد، ولی بعضی از این اشکالاتی که وجود داره به تعبیر خود آقای دکتر نیازمند این بود که قبض و بسط یه تعمیری، یک رفوعی بشه تا بتونه سربلند از مبتلای بالفعلی که به ظاهر در نگاه نخست در مقابل او قرار داره بیرون بیاد. باز از این هم گذشتم، یعنی باز وقتی گوش میدادم بحثای دوستان رو احساس کردم که بایستی یه مرحله عقب‌تر برم و اگر جلسه یه جلسه دیگه میومدن احتمالا کلا از عنوانی برای خود بحث خودم دیگه شاید نمیداشتم. و من به این نتیجه رسیدم که گویا پس از 30 سال همچنان قبض و بسط تئوریک شریعت یک سوره افرندی قابل دفاع و قابل به اصطلاح موجهی ازش عرضه نشده. هی همه طرح میکنن که این بحث، این نظریه قابل در واقع نظریه خوبیست، نظریه قابل دفاعیست، ولی من احساس میکنم متاسفانه تا به حال مده به جدی صورتبندی ازش ارائه داده نشده. ما پیش از آن که وارد ارزیابیش بشیم و او رو در ترازو بگذاریم ببینیم در واقع چه ارزشی داره، اصلا ارزشمند هست یا نه، محاسنش کدوم، معایبش کدومه، ما باید تصویر درستی از این نظریه داشته باشیم. من همین حس و حال رو نسبت به رویاهای رسولانه که اون موقع اینجا هم اومدم تر کردم داشتم. احساس میکردم مخالفان و موافقان در یک نقطه با هم در واقع مشترکن و اون تصویر در واقع کجیست که از این نظریه ارائه میدن و بعد او رو یا تاییدش میکنن یا تکذیبش میکنن. من به نظرم همچنان جامعه علمی ما با این مشکل مواجه است. جدی نمیگیرن یک نظریه رو، اگرچه خیلی ستایش میکنن، اگرچه خیلی نکوهشش میکنن، اما نگاه آکادمیک به یک نظریه صورت نمیگیرن. لذا من اجازه میخوام تو این جلسه تا اونجایی که معقول دوره یک تصویری به کمک همدیگه، یعنی شما به من کمک بکنید، با هم بتونیم تصویری از نظریه قبض و بسط ارائه بدیم، ببین اصلا قبض و بسط چه میخواد بگه، و بعد میشود اگر وقت بود با هم دیگه بیام یه ارزیابی هم از این نظریه داشته باشیم. من ابتدا خود نظریه رو خلاصه بکنم. قبل از جلسه اتاق بغل نشسته بودم، یه بزرگوار از من سوال کرد چی میخواد بگی، همون لحظه دیدم که باعث همینجا در واقع داشتم کل مطلب رو میگفتم، دوستان نجاتم داد، گفتم بعد دیگه چیزی نمیمونه که من اینجا طرحش بکنم. خود نظریه رو من به نظرم گاهی اوقات در هم در خود قبض و بسط تئوری که شریعت، هم کسایی که در واقع دارن ازش تغییر میکنن به درستی تغییرش نمیکنن. اول باید خود نظریه رو بگیم. خود نظریه رو به اختصار اینه که هیچ، من به جنبه سلبیش رو میگیرم، هیچ معرفت دینی نیست که مستند به معرفت بشری نباشه. این نظریه قبض و بسط تئوری که شریعت، به نحو ایجابیش هر فهمی از متن دینی مستند به معرفت بشری است. خب این یه نظریه است، باز شما همونجور خودتون بهتر میدونین، یه نظریه هست ابطال پذیر هم هست، یه نظریه ابطال ناپذیر نیست، و هر نظریه که ابطال پذیر باشه یه کاربس، یه اپلای تئوری باید داشته باشه. نظریه رو ارائه نمیدن که نظریه ارائه داده باشن، بایستی شما با تکیه بر آن نظریه بتوانید پدیده هایی رو تبیین بکنید، باید بتونید پدیده هایی رو پیش بینی بکنید. لذا شما وقتی خود قبض و بسط رو باز میکنید میبینید در ذیل مثلا مقاله دومش، هم اول صفحه اولش، در ارکان نظریه قبض و بسط تئوری شریعت نام میبره، همونجا میگه توصیف، تبیین و توصیه. خب طبیعتا این سوال برای ما جا پیدا مطرح میشه، چرا از پیش بینی سخن نگفته؟ این سوالی که خیلی به سرعت به ذهن آدم میاد، اگر این یک نظریه هست، اگر این نظریه ارکانی داره به نام در واقع تبیینگری، اگر رکنی داره به نام توصیه‌گری، اگر رکنی داره به نام توصیف، که به نظر من اینا همه ارکان نظریه قبض و بسط نیستن، بلکه اصطلاحاً که خود آقای دکتر سروش هم بهتر میگن، حالا اون زمان این تعبیر رو به کار برده، اینا در واقع کاربست یک تئوری هستند. شما هر وقت یه تئوری رو عرضه میکنی، حالا این تئوری چه میخواد در علوم طبیعی باشه، چه در علوم اجتماعی باشه، چه در بحث قبض و بسط که در حوزه فلسفه علم هست، یک تئوری رو شما باید بتوانید به کار ببندید، و به کار بستن یعنی تبیین‌گری باید داشته باش اون نظریه، به کار بستن یعنی باید بتونید پیش‌بینی بکنه، و خود توصیف جزء ارکانش نیست. شما وقتی تاریخ معرفت دینی رو مطالعه میکنید، یه توصیف از اون علم عرضه میکنید، لذا این پیش از نظریه پردازی است، برای شما یک پرسش پیش میاد. مثلا همون تعبیر رو که خود آقای دکتر دارن، شما وقتی تاریخ معرفت دینی رو مطالعه میکنید، مواجه میشید به این که معرفت دینی دستخوش به تحول شده است. آنگاه این پرسش برای شما پیش میاد به عنوان یه عالم علمی به نام معرفت دینی، کسی که تاریخ معرفت دینی رو خونده باشه. خب سوال چرا پیش اومده، چه شده است که معرفت دینی دستخوش تحول شده؟ شما میتونید تحلیل جامعه شناختی داشته باشید، میتونید تحلیل کاملا معرفت شناسانه داشته باشید، و قبض و بسط تئوری که شریعت عهده‌دار یک تحلیل معرفت شناسانه است، نه تحلیل جامعه شناسانه. خب اینجا واسه یه تئوری ارائه بده، سروش یه تئوری ارائه داده، بر اساس اون تئوری میخواد به این پرسش پاسخ بده. تئوری که ارائه داده، که همین که عرض کردم هیچ معرفت دینی نیست که مستند به معرفت بشری نباشه، با این باید بتونه این پدیده ها رو تبیین بکنه. چرا فکر دچار تحول شده؟ چرا بخش، بعد توضیح خواهم داد، بخش در واقع نقلی الهیات دچار دستخوش تحول شده، نمیگم بخش عقلیش، توضیح خواهم داد. چرا مفسران، شما وقتی نگاه میکنی علم تفسیر دستخوش تغییر و تحول شده؟ پرسش خیلی باید شما بهش پاسخ بدید، نظریه قبض و بسط باید بهش پاسخ بده. پاسخ دادنش اینه که شما بتونید این نظریه رو اپلای بکنید بر اون داده هایی که عبارتند از تحول و تطور معرفت دینی، و اون وقتی اپلای میکنید یعنی تبیین میکنید، یعنی داری پیشبینی میکنه. حالا یه سوال داشته باشی شما با هم بیاندیشیم که چرا توی قبض و بسط تئوریک شریعت هیچ سخنی از پیشبینی نشده است. خب این نظریه است. حالا من عرضم اینجاست که این نظریه چی میخواد بیاد بگه. من به نظر همه این مفاهیم به خودی خود مبهمن. نگاه بکنید وقتی من میگم هیچ معرفت دینی مستند به معرفت بشری نیست، مراد از معرفت دینی چیه؟ مراد از این مستند چیه؟ مراد از معرفت بشری چیه؟
اینا مبهمه.
اینا همشون در واقع مبهمن. تا ما یعنی میتوان قرائت‌های مختلف، میتوان توضیحات مختلف و متنوعی در باره تک تک این مؤلفه‌هایی داد که یک نظری رو ساختن. اینها مؤلفه‌هایی هستند کنار هم چیده شده، این گزاره رو تشکیل داده. شما با این گزاره آشنا میشید با نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت، اما به خودی خود هیچی ازش نخواهید فهمید. یعنی الان من شما اگر ذهن خودتون رو پاک بکنی از نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و بعد بگم خب معرفت، هیچ معرفت دینی مستند به معرفت بشری نیست، یعنی چه؟ هر کدامتون بر اساس اون در واقع اطلاعات و نظریه‌های خاصی که خودتون دارید تحلیلی از این خواهید کرد، ولی معلوم نیست که همون تعدیلی باشه و همون تعریفی باشه که مراد مؤلف هست. حالا ما می‌خوام همین رو بفهمیم و من مرادم همینه، میخوام یه مدلی ارائه بدم. حالا بعد کمک بکنید ببینیم میشود یه مدلی ارائه داد به نزدیک شد به فهم قبض و بسط تئوریک شریعت یا نه، و دست یافت به آنچه که اراده کرده مؤلف در قبض و بسط تئوریک شریعت در باب همین نظریه. شما اگر خود این مقالاتی که رو نگاه بکنید پس از اینکه مقالات نوشته شد یا در هنگامه نوشتن مقالات کسای ناقد این نظریه بودن، همش بحث بود که شما نظریه من خوب نفهمیدید. همه دعواها به اینجا برمیگشت، هرگز نمیگفتن نظریه من رو فهمیدید ولی دلایل شما درست نیست. عمدتاً اشکالی که وارد میشد این بود که نظریه من به درستی فهم نشده. مهمترین اش این بود که مثلا میکرد آقا من یک بحث درجه دو رو مطرح کردم، من وارد فلسفه علم شدم، مخاطبان من و منتقدان من وارد بحث درجه یک شدن. با بحث درجه یک نمیشه یا بحث درجه دو رو نقد کرد. به تعبیر خدای سروش اگر یک نظریه معرفت شناسانه من ارائه داده ام، نظریه معرفت شناسانه رو با یک نظریه معرفت شناسانه دیگر با شما بتونید نقدش بکنید. با کلام به جنگ نظریه معرفت شناسانه نمیتوان اومد، با تفسیر به جنگ نظریه معرفت شناسانه نمیتوان اومد. یعنی یک متکلم به لحاظ روش، به لحاظ متدولوژی نمیتوانه نظریه به نام نظریه قبض و بسط نفی بکنه، ردش بکنه، نقدش بکنه. لذا نقدی که ایشون به کتاب شریعت در آینه معرفت میکرد همین بود، میگفت من یک نظریه درجه دو ارائه دادم، صاحب شریعت در آینه معرفت نقداش همه درجه یک. هم
که اون کتاب آقای غفاری؟
نه
آقای لاریجانی.
آقای جوادی. خب توی کتاب معرفت هم همین جور بود، کتاب معرفت هم با همین سر در واقع نقد میکردن. لذا پس از این چهار تا مقالهشون رو چاپ شد، سه مقاله بعدی که زمینه چهار مقاله اول شد تحت عنوان موانع فهم قبض و بسط تئوریک شریعت بود. در موانع قبض و بسط تئوریک شریعت کاملا همین کار داشت میکرد، تلاش میکرد که نشان بده بحث من یک بحث کاملا درجه دوی، نه یک بحث درجه اول. لذا اولین کاری که ما باید بکنیم همینه. حالا عرضم اینه که این همه یه مشکل ما رو حل نمی کنه. صرف دانستن این که نظریه آقای دکتر سروش یک نظریه در حوزه درجه دوم نه درجه اول، این همه در واقع معیاری نخواهد بود که اگر داشته باشیم بتوانیم این نظریه رو به درستی فهم بکنیم و بعد حالا ببینیم درست هست یا درست نیست، آیا قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. ما به یه مؤلفه دیگری هم نیاز داریم. حالا حتی به خاطر همین برام این سوال بود، خب اون مؤلفه کدومن؟ من به نظرم که خود قبض و بسط تئوریک شریعت رو بازخوانی بکنیم میتوانیم مؤلفه هایی رو پیدا بکنیم، به کمک همون مؤلفه ها این کتاب رو بازخوانی بکنیم و صورتبندی از نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت ارائه بدیم. بعد شاید بشود این رو در ترازو گذاشت و وزنش کرد. ما محتاج یک چنین مرحله‌ایم. آنچه که من میخوام الان عرض بکنم این نیست که حرف اول و آخر دارم میزنم، ولی این موقعیت خوبیه با اساتید تو خودم میخوام مطرح بکنم با هم گفتگو داشته باشیم ببینیم تا چه اندازه میشه از این دفاع کرد. من وقتی قبض و بسط تئوریک شریعت رو با این نگاه مطالعه کردم، احساس کردم ترم‌هایی در قبض و بسط تئوریک وجود داره که این ترم‌ها ابهام دارن در نگاه نخست، و اون ابهامی ایهامی که دور این ترم‌ها در واقع هست و این تنیده شده، مانع ارتباط درست ما با قبض و بسط تئوریک شریعت میشه. ما باید بتونیم اون ابهام رو برطرف بکنیم. من اون ترم‌ها رو ابتدا می‌خونم و شما در واقع در ارتباط اولیه با این بحثم برقرار بکنید، و بعد آرام آرام شروع میکنیم ببینیم که چگونه میبایستی این تک تک این ترمها رو توضیح بدیم. چون ترمهایی که من شمردم، من تقریبا 37 تا به اصطلاح ترم یا واژه یا مفهوم رو در قبض و بسط از خود 7 تا مقالش تا اون مقالاتی که در نقد ناقدان نوشته شده و پاسخ به نقداست، شما همشون رو نگاه بکنید، تقریبا بیشتر از این هم شاید بشود، تقریبا 37 تا ترم رو من در واقع پیدا کردم که این 37 تا ترم رو ما باید تکلیف خودمون رو با اینا مشخص بکنیم. و آقای دکتر سروش به نحوی از اینها تکلیف خودش با اون واژه ها روشن کرده، اگرچه همشون رو به تفصیل ممکن توضیح نداده باشه. گاهی اوقات هم ممکنه خود ایشون هم در تبیین این تک تک این ترم ها به خطا افتاده باشه، همون جوری که منتقدان او به خطا افتادن. من اون ترم ها رو افتاد میخونم برای که یادداشت کردم. یکیش به اصطلاح ترم، من این ترم ها رو اینجوری اسم گذاشتم، همشون جفتی هم و دوقلو هم، لذا ازش تعبیر میکنم در واقع به مفاهیم دوقلو یا جفتی یا ترم های دوقلو و جفتی. اولیش رو ازش تعبیر کردم به در واقع مهمترین اونا که روشن‌ترن و رایجم تو ذهن شما هست، اول اونا رو بگم که بعد برم اون قسمت از ترمایی که خیلی نامعنوسن یا کمتر باش اونس داریم. یکیش خب تقسیم بندی همین درجه اول و درجه دو که عرض کردم، ترم دیگر ترم اثبات و ثبوت، مقام اثبات و مقام ثبوت، این ترمایی که تو قبض و بسط تئوریک شریعت به کار برده شده، مقام تعریف و مقام است. ترم بعدی یک سویه و دو سویه، یک طرفه یا دو طرفه، اینا روشن میکنم مراد چیه. یه ترم جفتی و دو قلوی بعدی صامت و ناطق که باز خیلی مشهوره، همین که آقای سروش مطرح میکردن که در واقع اساسش به این بود که متن دینی صامته، ولی شما تو این کتاب نگاه بکنید هم از ترم صامت رو میبینید هم اون طرف ترم متضادش رو، لذا شما اینجا یه مفهوم دو قلوی متضاد رو میبینید، یکی صامت و ناطق، یا پایان پذیری و پایان ناپذیری. فهم متن دینی پایان ناپذیره یا اینکه فهم متن دینی پایان پذیره، وقتی شما با متن دینی مواجه میشید، یا مقام گردآوری و مقام داوری، اینا خیلی در واقع مشهورن. یا مفهوم به اصطلاح متضاد و جفتی تولیدی، نسبت تولیدی و نسبت غیر تولیدی، یا به تعبیر دیگری نسبت منطقی تولیدی و منطقی معرفت شناختی، اینم یه. یا اصطلاح دیگر اصطلاح نظریه و پیشفرض، شما وقتی وارد هر علمی میشید در اون علم شما تئوری رو دارید، ولی به یک حیث تئوری هایی در هر علمی رو میشود به دو دسته نظریه ها و پیشفرض ها تقسیم بندی کرد. خب نگاه بکنید، اینم یکی هست. اینا تقریبا اون ترمای خیلی مشهورن، ما باید ببینیم به چه معنایی در قبض و بسط اینها به کار برده شده. تا معناشو در نیابیم به این نظری در واقع نزدیک نمیتونیم بشیم و بعد به نوبت در واقع نقد و بررسی برسه. یه مفهوم دیگری که بسیار به کار برده میشه، حالا نگم بسیار ولی خیلی محوریه توی کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، اون نظریه ها رو به نظریه استراتژیک و موضعی تقسیم میکنه. مراد از موضعی لوکال، ترجمه لوکال آوردن احتمالاً، یعنی شما وقتی نظریه ها دارید، حضور نظریه ها در فهم متن دینی یا یک حضور استراتژیک همه جا حاضر، یا حضورش در فهم متن دینی مقطعی، منطقی و محلیه، همه جا حضور نداره. یا شما تعبیر واقع نمایی و ابزاری بودن رو باز متضادن، یا شما باید علم رو واقع نما بدونید یا علم رو انسترومنتال و ابزاری در واقع بدونید. یا تعبیر استعاری بسیار مهم آقای دکتر سروش اینه که میگه در واقع تئوری ها یا دارن جامعه دوزی میکنن، جامعه پوشانی میکنن، یا دارن اینها مامایی میکنن. یعنی دو تا مفهوم کاملا متضاده. ها سوال اینجاست کدوم یکی؟ آیا تئوری ها دارن برتر متن دینی جامعه میپوشانن؟ یعنی که نه، ما وقتی مواجه میشیم با متن دینی با کمک معرفت بشری داریم مامایی میکنیم، میخواییم متن رو به نطق بیاریم. خب این دو فرض متفاوته. حالا سخن اینجاست آیا این دوتا هر دو رو اراده کرده یکی؟ اگه هر دو رو اراده نکرده یکیش رو اراده کرده کدومه؟ نگاه کن واژه ها همه متضادن، یعنی واژه‌ای که من احصا کردم و شماره کردم یا نسبت قهری و اختیاری. گاهی اوقات از اجتناب ناپذیر بودن داره سخن میگه، گاهی اوقات از اختیاری بودن داره سخن میگه. باز اینا روشن میکنم، یا از تعبیر سازگار بودن یا مطابق بودن، باز اینا در مقابل همن، یا از تعبیر آگاهانه و ناآگاهانه، باز در مقابل همن، یعنی ترمایز که داره است. یا مرئی و نامرئی، مشهود و نامشهود، باز از اون ترمایز که در قبض و بست تئوریک شریعت استفاده شده. توصیه و توصیف کدوم یکی؟ آقای اوقات میگه اصلا من دارم توصیه نمی کنم، توصیف حق واقع است، ولی آقای اوقات میبینید از ترم توصیه داره استفاده میکنه. کدوم یکی؟ توصیه یا توصیف؟ خب یه تفکیک که خیلی باز مشهور هست که ترجیبند در واقع به بست طوری که شریعت تفکیک بین دین و معرفت دینیه و حالا برای این میتوان افزود هرمونتیک و فلسفه علم. این سوال جا داره، ما باید حتما بهش پاسخ بدیم اگر میخوایم یه تفسیر فهم درستی از قبض و بست تئوریک شریعت داشته. قبض و بست تئوریک شریعت یک نظریه هرمونتیکی است یا یک نظریه در حوزه فلسفه علم؟ اگر اینها رو به دو معنای متفاوت میگیریم دیگه نمیتونه هم یک نظریه هرمونتیکی باشه هم یک نظریه در فلسفه علم. شما دیدی به کرات ازش تعبیر میکنه به معرفت شناسی دین، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنه به نظریه در فلسفه علم، ولی به ندرت هم ازش تعبیر به نظریه هرمونتیکی شده، اگرچه بسیار کمه. ولی خب باشون باید این رو مشخص بکنیم که چیه. یا نسبت بین دین، معرفت دینی و معرفت بشری، یا میگیم نسبت معرفت شناسانه است، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنیم نسبت دیالوگی است. من دیگه بقیه شو نمیخوام که خسته نشید، فقط میخواستم عرض بکنم وقتی کسی قبض و بست تئوریک رو باز میکنه میخواد یه فهمی ازش پیدا بکنه، میبینه وارد یه سرزمینی شده پر از ترمهای متضاده و ما تا خودمون نتونیم تحلیلی از این ترمهای متضاد قدرش تحلیل کردن به ترمهای دو قلوب و جفتی داشته باشیم نمیتونیم نزدیک بشیم به نظریه قبض و بست تئوریک شریعت. و بخشی از بدفهمی ها همینه، بخشی از نقدهایی که به قبض و بست تئوریک شریعت شده به نیمی از این در واقع قولها چسبیده. یه طرف این مفاهیم جفتی و متعارض و متضاد چسبیدن نقد میکنن، سروش از طرف دیگر به نکته دیگر. در واقع یه مثال بزنم بعد بحث رو ادامه بدم. نقدی که آیه پیمان به آیه دکتر سروش میکنه یا نقدی که آیه لاریجانی به آقای سروش میکنه و اینی که تلاش میکنن هر دوشون نشان بدن که نگاه بکنیم مواردی داریم که معرفت دینی مبتنی بر معرفت بشری نیست. همه حرف آیه دکتر سروش اینه که همین استدلال شما برای این که معرفت دینی مبتنی بر معرفت بشری نیست خودش اعتنا به معرفت بشری داره. پس تصبت اولایت آیه قبض و بست، یعنی شما باز اومدید در واقع نظریه قبض و بست رو اثبات کردید، یعنی منتقدان هم با نقد خودشون قبض و بست رو نقد نمی کنن بلکه به نحوی از آنها قبض و بست رو دارن اثبات می کنن یا تاییدش می کنن. خب ما اینجا باید ببینیم آیا درست میگه یا نه. آیا نگاه بکنه آیا منتقد به درستی استدلال کرده یا نه؟ صاحب قبض و بست تئوریک شریعت به درستی پاسخ داده. ما باید اینجا مشخص باشیم، معیاری دستمون باید باشه، ترازوی باید داشته باشیم بتونیم اینها رو در واقع وزن بکنیم. خب این مرحله اول. نگاه، پس این نکته اولم، ما وقتی وارد قبض و بست تئوریک شریعت میشیم یک مجموعه و انبوهی از مفاهیم جفتی و دوقلو که اینها متعارض و متناقضن رو برو میشیم و میبایستی تکلیف اینها رو مشخص بکنه. نکته دومه، برمیگردم همون تعریفی که نظریه به اختصار نظریه آیه قبض و بسط آیه دکتر سروش رو مطرح کردم که هر معرفت دینی به نحوی از آنها مستند به معرفت بشری است. من همینو معیار قرار میدم تا تکلیف این مفاهیم به اصطلاح متعارض رو، یا بگیم مفاهیم در نگاه نخست متعارض رو، تکلیفش رو مشخص بکنیم. عرضم اینجاست که اگر محرم همشو نخوندم، 37 تا از این مفاهیم متعارض رو یادداشت کردم، شما همه این مفاهیم رو نمیتونید زیل یکی از مؤلفه‌های چنگانه این تعریفی که من شمردم بذارید. نگاه بکنید چند تا مؤلفه داشت. معرفت دینی مبتنی است بر معرفت بشری، یا معرفت دینی مستند است بر معرفت بشری. خب یه معرفت دینی داریم، یه مستند یا بگید نسبت یا مبتنی، یکی هم معرفت بشری داریم. خود معرفت دینی رو اگه جور دیگری معنا بکنی که من نیاز دارم برای به اصطلاح جور دیگه معنا کردن، یعنی فهم متن دینی. وقتی ما میگیم معرفت دینی مستند است به معرفت بشری، عبارت اخراش اینه که فهم متن دینی مبتنی است بر معرفت بشری. فهم متن دینی برای یه عنصر دیگه توش پیدا میشه، متن دینی. پس من 5-4 تا مفهوم اینجا دارم تو این تعریف: معرفت دینی، متن دینی، نسبت یا ابتناع یا استناد، و معرفت بشری. عرضم اینه که این مفاهیمی که من الان شماره کردم بخشش رو، بعضی ها ذیل معرفت دینی جایی میگیرن توضیح اونن، بخشش توضیح نسبت و اون مستندن یا مبتنیان یا ابتنان، بخش دیگریش در توضیح معرفت بشری به کار برده شده. خب اما نکته اینجاست که خود این نظریه کجا مطرح شده؟ خواستگاه این نظریه کجاست؟ کجا واقع است؟ خب معلومه توی کتاب قبض و بسط، کتاب قبض و بسط در فلسفه علم، حالا به تعبیر خدای سروش، در فلسفه معرفت، در معرفت شناسی دینه، یا به تعبیر دیگر آیه سروش در معرفت شناسی. خب خود ترم معرفت شناسی یا به تعبیر دیگر فلسفه علم هم ترم پنجم ما میشه. بخش دیگری از این مفاهیم زیل این مفهوم قبض و بسط، یا به تعبیر دیگر معرفت شناسی دین، یا به تعبیر سوم معرفت شناسی واقع میشه. پس ما 5 تا ترم داریم. این مجموعه از مفاهیم متعارض و متناقض رو بایستی بیایم ربط نسبتشون رو با این 5 تا پیدا بکنیم. همشون با یکی از این مفاهیم ارتباط ندارن. بعضیا با مفهوم اول، بعضیا با مفهوم دوم، بعضیا سوم، بعضیا چهارم، بعضی دیگر هم پنجم. حالا من همین نسبت‌ها رو مشخص بکنم که بس بتونیم جلوتر بریم. از معرفت بشری شروع میکنم، چون گفتم هیچ معرفت دینی نیست که مستند به معرفت بشری نباشه. مراد از معرفت بشری یعنی چه؟ این چند تا ترمایی که من به کار بردم، بعضی ها کاملا دارن همینو توضیح میدن. این که من گفتم در واقع ما یه مفهوم جفتی یا دوقلوی تحت عنوان استراتژیک و موضعی داریم، این وصف معرفت بشری است. معرفت بشری که تأثیر میگذاره در فهم متن دینی، این تأثیرش میتوانه به نحو استراتژیک باشه، میتوانه به نحو موضعی و مقطعی و محلی و جزئی باشه و موردی باشه. مثال میذارم، نگاه بکنید شما نظری، اگر اصلا فقط دارم گزارش فعلا میدم، اگر شما میگید ما تفسیر مسلمانان یا تفسیر مسیحیان رو مطالعه کردیم، دیدیم که اینا متأثر از علم شدن، به عنوان مثال نظریه داروین رو تلاش میکردن که نظریه بر اساس نظریه داروین بعضی از آیات رو فهم بکنن، تأثیر و حضور معرفت بشری اگر از سنخ نظریه داروین باشه در فهم متن دینی، لوکال و موضعی و محلیه، استراتژیک نیست. یعنی در این چند تا حدی، این چند تا آیه یه از متن مقدس که در باب خلقت انسان هست، اینا شما کمک گرفتی از نظریه داروین برای فهمش. اما سوال اینجاست آیا معرفت بشری تأثیرش و حضورش در فهم متن دینی همیشه به نحو نوع تأثیری است که مثلا نظریه داروین ایفا میکرد در فهم متن دینی، که ازش تعبیر میکردیم به تفسیر و تأثیر لوکال و موضعی و محلی و موردی، یا این که نه ما تأثیرهای استراتژیک هم داریم؟ اتفاقا همینجوره. شما وقتی ربط و بست تئوریک شریعت رو نگاه میکنید، مثلا نظریه هایی که در فلسفه زبان هست، نظریه هایی که در باب انسان شناسی هست به لحاظ فلسفی، اینا حضورشون حضور همه جایی است، حضورشون حضور استراتژیکه. یعنی در هیچ، در فهم هیچ یک از آیات متن مقدس نیست که این نظریه حاضر نباشد، همه جا حضور داره. به تعبیر آیه خود آیه دکتر میگه اون نظریه عقلی، اون نظریه در واقع عقلانی که سبب شده که ما دین رو بپذیریم و این متن دین رو بپذیریم، اون نظریه عقلانی ما رو تا دروازه دین نمیبره، در فهم خود متن دینی هم حاضره، در جا جای فهم متن دینی حاضره. اگر اینجوری شد، بنابراین نگاه که شما اولین مفهومی که الان من نام بردم، مفهوم استراتژیک و موضعی، کاملا هر دو حضور دارن در فهم متن دینی. و ما باید توجه بکنیم وقتی داریم میگیم معرفت بشری تأثیر میگذاره در فهم متن دینی، مرادمون از معرفت بشری اون سنخ از معرفت بشری هستن که متصف به استراتژیک میشن، یا اون دسته ای هستن که متصف به لوکال و محلی و موضعی میشن؟ کدومه؟ آیا هر دوست یا یکیش؟ یعنی این سوال باید برای ما وجود داشته باشه. من الان نمیخوام پاسخ بدم، فقط میخوام با هم فکر بکنیم بریم جلو. مفهوم دیگری که عرض کردم گفتید مفهوم فرضیه، ببخشید، نظریه و پیشفرض بود. بازم همینجوره. آیا ما وقتی میگیم معرفت بشری تأثیر میگذاره در فهم متن دینی، مرادمون نظریه ها هستن یا پیشفرض ها، یا هر دو؟ کدام یک؟ باز بایستی ببینیم از آغاز قبض و بست تا پایان قبض و بست صاحب قبض و بست به کدام یکی توجه داره. ممکنه بگه ما به این نتیجه برسیم وقتی میگیم معرفت بشری تأثیر میگذاره در فهم متن دینی، مرادمون اون معرفت بشری است، اون نظریه ها. ممکنه نه بگیم نه این نیست، مرادمون اون پیشفرض ها. بگیم نه هر دو هستن، یعنی همه قابل فرض هست. رضا اینجا باید کاملا این بحث مشخص باشه. یکی از دعواهایی که و نقدهایی که به قبض و بست طوری که شریعت میشد همینه، میگه شما که گفتید پیشفرض ها تأثیر دارن در فهم متن دینی، خیلی روشنه، ما که انکارش نمی کنیم. اگر میگفتید نظریه ها تأثیر میگذارن بر فهم متن دینی، اونجا جای بحث بود. بعد یه بخشی از انرژی در طرح اشکال و پاسخ دادن به اشکال معطوف به همینه. خب بابا اینو مشخص بکنین وقتی قبض و بست رو میخونیم. این معیار ما این نیست که آقای دکتر گفته باشه من هر دو رو اعتقاد دارم. اینجا بحث اعتقاد داشتن خود آقای دکتر سروش نیست. به تعبیر خود آقای دکتر سروش وقتی یک نظریه ارائه داده میشه، اون نظریه از صاحب نظریه بعد از تولد استقلال پیدا میکنه. تیری که یه نظریه پرداز با نظریه خودش رها میکنه، وقتی رها شد دیگه از صاحب نظریه جدا میفته. ما این موقع باید لوازمش رو ببینیم. لذا صرف این که آیه دکتر گفته باشه هر دو مراد من یا یکیش مراد من کافی نیست. باید ما بتونیم متن رو جوری تحلیل بکنیم، ببینیم لوازم خود این متن، خود این نظریه ما رو به کجا میکشونه. آیا هر دو مراده یا یکی از این دوتا مراده؟ خب این هم یکی از اون چیزهاست که باید مشخص بکنیم برای فهم متن، فهم نظریه قبض و بست تئوریک شریعت. سومی، باز آقای سروش گفتن هر ما وقتی داریم متن دین رو فهم میکنیم و از معرفت بشری داریم استفاده میکنیم، تأثیر معرفت بشری در متن دینی یا حالا تعبیر استعاریش یا جامعه دوزیست یا ماماییست. خب اینم باعث اتفاقا این صفت معرفت بشریست. نسبتی که معرفت بشری با متن دینی برقرار میکنه، این نسبت یکی از این دوتاست. یعنی یا به تعبیر بگیم یا اون عالم، اون به اصطلاح نظریه پرداز توی بیرون از غیر عالم دینی، اون عالم، اون متفکر وقتی با متن مواجه میشه، یا کار یک ماما رو داره صورت میده و میخواد یک کاری بکنه که در واقع این معنا ازش زاده بشه از این متن، یعنی که نه چون این کاری داره نمی کنه، کار جامعه دوزی است، داره بر تن این و کالبد این متن یک معنای رو میپوشونه. خب این صفت به جامعه دوزی و در مقابلش مامایی کردن، هر دو مراد قبض و بسته یا یکیش؟ باز باید به این پرسش پاسخ بدیم. پس این خیلی مبهمه، فقط همین جمله رو بگیم بله نظریه قبض و بست یعنی اینکه معرفت بشری، یعنی اینکه معرفت دینی مبتنی است بر معرفت بشری. مراد از معرفت بشری کدوم معرفت بشری است؟ اون معرفت بشری است که ازش توصیف او رو وصف میکنیم به جامعه دوزی، یا اون معرفت بشری است که ازش وصف میکنیم که یک کاری ماما رو داره انجام میده؟ حالا یه تعبیر دیگری هم باز داره به جای تعبیر ماما، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنه که شما علم گویا ابزاری هستند که به کمک این ابزار شما دارید معدنی رو میکاوید و استخراج میکنید مواد معدنی رو. بنابراین عالمان وقتی از علوم بشری دارن استفاده میکنن، عالمان دینی وقتی از علوم بشری دارن استفاده میکنن، گویی دارن یک معدن رو میکاون و علوم بشری یک چنین کارکردی براشون داره، یعنی از خاک رو دارن میکنن تا برسن به اون ذخایر و اون مواد معدنی. کدوم یکیه؟ آیا جامعه میپوشوندن یا از معدن داشتن مواد عالی رو استخراج میکردن؟ باز اینم یکیشه، یعنی باز بایستی مشخص باشه که مراد قبض و بسته تو اوریگ شریعت کدوم یکیست، هر دو یا یکی از این دو. یکی دیگر باز خود معرفت بشریست. معرفت بشری واقع نماس یا ابزاریست؟ این باز صفت معرفت بشریست. من این دیگه شد توضیح نمیدنیم، باز مشخص باشه. یه نکته مهمیست این رو بهش اصلا یه خورده میخوام زوم بکنم، اون اینه که معرفت یکی از اون مفاهیم جفتی عبارت از مسلم بودن و زندی بودن. من دارم تعبیر خود قبض و بسط استفاده میکنم. گاهی اوقات میگه معرفت بشری مسلم و مقبولند، گاهی اوقات گفته میشه معرفت بشری جزء زنونه و زنی هست. خب از بین این دوتا مفهوم در واقع متعارض کدوم مراد قبض و بسته؟ وقتی از معرفت بشری داره نام میبره، معرفت بشری باید به چی توصیفش بکنیم؟ کدوم یکی از این دو میتوانه وصف معرفت بشری باشه؟ آیا باید بگیم معرفت بشری مسلمن؟ این که بگم باید بگیم یعنی این کتاب از نوشته قبض و بسط چه قابل استنباطه، نه اعتقاد شخصی خودم. آیا در قبض و بسط تئوریک شریعت معرفت بشری مسلم فرض شده است یا معرفت بشری ظنی است؟ شما مستحضری، شما اگر بر اساس مبانی معرفت شناسی کلاسیک نگاه بکنید، علوم قطعی هست، هر چیزی که قطعی نیست علم نیست، جهله. ولی اگر بر اساس معرفت شناسی مدرن باشه، زنون علمن و قطع امر دست نایافتنی است. حالا این یه چیزیست که ما از بیرون میتوانیم بگیم نگاه بکنید دو تا نظریه کاملا در واقع روشنی در معرفت شناسی در واقع علم وجود داره، اما مراد مؤلف صاحب قبض و بسط وقتی از معرفت بشری داره سخن میگه، کدوم یکی از این دو وصف رو به کار میبره و معرفت بشری رو متصف به او میکنه و بعد بحث خودش رو میخواد پیش ببره؟ نباید با ذهنیت خودمون وارد متن بشید، باید ببینیم او چه اراده کرده از این در این کتاب قبض و بسط. خب یکیش هم گردآوری و داوری است، باز اینم مهمه، باید کاملا مشخص بشه. خب نگاه، شما با اینا هم با هم ارتباط زنجیری پیدا میکنن. من وقتی داشتم اینجور نگاه میکردم همیشه یاد ایزوتسو میافتادم توی مفاهیم به سر اخلاقی قرآن و انسان خدا در قرآن که کار سمنتیکی میکنه. به نظرم به همون روش میشه اینها رو در واقع براشون یه مفهوم هسته‌ای پیدا کرد، مفاهیم پیرامونی او رو پیدا کرد و بر اساس این قبض و بسط رو در فهمید و فهم کرد و بعد به سراغ ارزیابیش رفت. یکیش هم همینه، اینا با هم ارتباط دارن. نگاه بکنید، اون معرفت بشری که نظریه هست، در نگاه نخست نظریه هست، اون نمیتونه جامعه دوزی بکنه، اون گویا استخراج مواد از معدن میکنه. او گویا کارش مامایی است. اونی که پیشورزه، معرفت بشری به منزله پیشورزه، گویا کارش جامعه دوزی است، نه کارش مامایی است. به تعبیر دیگری، باز میخوام ارتباطش رو نشون بدم، اینا رو با هم لینکش بدید. این که من تقسیم کردم گفتم معرفت بشری میتوانه متصف به استراتژیک بشه یا میتوانه متصف به موضعی بشه، باز اینگونه نیست که هر معرفت بشری، معرفت بشری که پیشفرضه اوست که متصف به استراتژیک میشه، اوست که حضور استراتژیک در فهم متن دینی داره. اما معرفت بشری که نظریه هست، اون حضور موضعی به تعبیر خدای دکتر در فهم متن داره. لذا اینا همه با هم ارتباطی در واقع برقرار میکنن. و باز یه پرسش بسیار مهمی در مقابل قبض و بسط میتوان گذاشت. من فقط پرسش رو میذارم، خودتون در باب این تأمل بکنید، به نظرم خیلی لوازم داره این نکته که دارم میخوام عرض بکنم. اون اینه، معرفت بشری از آغاز قبض و بسط تا به انتهای قبض و بسط، شما نگاه بکنید وقتی میگه معرفت بشری تأثیر میذاره در فهم متن دینی، کدوم معرفت بشری؟ ما از خود سروش آموختیم، یعنی بهترین آموزگار یا خود آقای دکتر عبدالکریم سروشه. علم به یک معنا بر اساس ادبیات خود آقای دکتر سروش به دو دسته تقسیم میشن، علومی که ناظر به واقع هستن و علومی که ناظر به علمن. به این اعتبار علوم تقسیم میشن به درجه اول و درجه دوم، درسته؟ حالا سخنم اینه، اگه این به اصطلاح تقسیم بندی رو از آقای دکتر بپذیریم، این سوال رو میتوانیم مطرح بکنیم وقتی شما میگید که معرفت دینی مستند به معرفت بشری است، کدوم معرفت بشری؟ معرفت بشری درجه یک یا معرفت بشری درجه دو؟ کدوم یکی؟ یعنی آیا فقط علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم فلسفی و الهیات تأثیر میگذارن بر فهم ما از متن دینی، یا یعنی اینکه نه علوم درجه دو هم میتوانن همین نقش رو ایفا بکنن؟ شما نگاه بکنه، از ابتدا تا به انتهای قبض و بسط تئوریک شریعت همه جا سخن از علوم درجه یکه، اگرچه خود نظریه درجه دوه، ولی باید به این سوال پاسخ بده صاحب نظریه. این که خیلی روشنه، یعنی این نکته که خود نظریه، اگر گفتیم هیچ معرفت دینی نیست که مستند به معرفت بشری نباشه، کدوم معرفت بشری؟ یعنی فقط ستاره شناسی، نجوم، فقط زیستشناسی، فقط فیزیک، فقط فلسفه، فقط الهیات عقلی، فقط اینها هن که تأثیر میذارن بر فهم متن دینی؟ یعنی اینکه نه، فلسفه علم هم تأثیر میذاره. حالا میخواد اون فلسفه علم به معنای فلسفه علوم طبیعی باشه، میخواد فلسفه علوم اجتماعی باشه، میخواد فلسفه فلسفه باشه، هر کدوم که میخوام باشن، یا یه به معنای عام کلمه بگیریم علم شناسی. آیا سوال اینجاست، آیا علم شناسی هم میتوانه تأثیر گذار باشه در فهم متن دینی یا نه؟ من به نظرم اگر امروز قطعا وقت نمیشه، یکی از به پرسش هایی که قبض و بسط، صاحب قبض و بسط تئوریک شریعت باید بهش پاسخ بده و در این آثار او به این پرسش پاسخ داده نشده و در آثار بعدی ایشون هم به این پرسش پاسخ داده نشده همینه. و این پرسشی است که به یه تعبیر دیگر عرض بکنم، روشن فکران دینی ما باهاش مواجهن. مادامی که با این پرسش، به این پرسش پاسخ داده نشود، ما به درستی تحلیل نکرده ایم که چه نسبتی بین معرفت بشری و معرفت دینی وجود داره. حالا این رو هم میذارم، فقط همین اندازه که عرض کردم. یه نکته دیگر، خود معرفت بشری هم باز بیه اعتبار دیگه دو تا حیثیت داره. یه معرفت بشری در مقام تعریف، یعنی علوم و آرمانی، یکی علومی که در عالم واقع وجود دارن. کدوم یکی مراد قبض و بسط تئوریک شریعته؟ اون علمی که عالمان در این تاریخ چند صد ساله یا چند هزار ساله تولید کردن، از این داره سخن میگه یا از اون علم آرمانی که ما باید به طرفش بریم، از اون داره سخن میگه. وقتی ما میگیم معرفت دینی مبتنی است بر معرفت بشری، مراد ما از معرفت بشری از این حیث هم قابل تعریفه. ما باید اینجا هم باز اتخاذ موضع بکنیم، باید روشن بکنیم. از این بگذاریم، باز این نکته دیگری است. اگر گفتیم نه، معرفت آرمانی، علوم آرمانی و معرفت بشری آرمانی مد نظر ما نیست، اون معرفت بشری مد نظر ما که عالم خارج وجود داره، اینجا باز سوال کدوم معرفت بشری متحقق؟ چون معرفت بشری متحقق در عالم خارج اشکال مختلفی داره. اون زمانی که گالیله نظریشو مطرح کرد، تو اون دوران علم رو قطعی میدونستن. علمی که قطعی نبود علم نبود. الانی که ما اینجا با هم داریم سخن میگیم، تو دنیای مدرن دیگه علم رو قطعی نمیدونن. علم ظنی است، همونجور که عرض کردم، بنابر معرفت شناسی مدرن، بنابر معرفت شناسی کلاسیک شما قطعی میدونستید. حالا وقتی که سوال اینجاست، وقتی که شما از تأثیر معرفت بشری در فهم متن دینی سخن میگید، این معرفت بشری کدوم معرفت بشری که در عالم خارج متحقق میتونه دو تا شکل متفاوت داشته باشه. شما نگاه بکنید، بعضی از عالمان دینی ما در نقد قبض و بسط تئوریک شریعت این نکته رو مطرح کردن که معرفت بشری ظنی است و معرفت بشری ظنی رو نمیشه بهش اعتماد کرد، لذا معرفت بشری ظنی تأثیری در فهم متن دینی نمیگذاره. در کنار او بودن عالمان دینی دیگر که میگفتن معرفت دینی ظنی معتبر است، پس باید تأثیر بذاره در فهم. خب این در این در عالم واقع، در همین دنیای علم، خود این علم دو تا شکل کاملا مختلف داره. باز من اینجا تقریبا 16 تا نوشتم، یعنی نکاتی که این مفاهیم جفتی به دوقلو رو همه اندازه کافیه، فقط میخوام در واقع شما رو هم شریک بکنم در این تأملی که من داشتم و کمک هم بکنید ببینیم چگونه میتونیم در واقع به نظریه قبض و بسط دست پیدا بکنیم. از این میگذرم، بنابراین اینو میخواستم عرض بکنم، از اون چندین مفهوم جفتی که یا دو قلوی که عرض کردم، بعضی ها ذیل معرفت بشری واقع میشن و اونها بعضی هاش من الان براتون شماره کردم، ولی بعض دیگر ذیل معرفت متن دینی واقع میشن، توصیف متن دینی هن، توصیف معرفت بشری نیستن. مثل یه ترم استعاری که آقای سروش به کار برده، میگه ترم استعاری گرسنه بودن و آبستن بودن، این وصف معرفت بشری نیست، وصف متن دینیه. میگه متن گرسنه معناست، متن گرسنه شناخت هست. بنابراین عالم دینی داره چیکار میکنه وقتی با متن مواجه میشه؟ با یک دهانی گشوده، با معده خالی مواجه شده و میخواد در این حلقوم این متن دینی معنا رو بخورانه. گاهی اوقات این گونه است. حالا بخورانه رو بار منفیش نگیرید، یعنی شما گویا متن دینی گشنه معناست، گرسنه شناخته، و فهم متن دینی یعنی این رو از این گرسنگی بیرون آوردن. گاهی اوقات چنین تعبیری نداره، گاهی اوقات تعبیرش اینه، متن دینی حامل یک معناست و ما ماماییم و آبستن یک معناست، ما باید کار مامایی رو انجام بدیم. عالم دینی وقتی با متن مواجه میشه، در حکم یک ماماییست که با یک متنی مواجه شده که میبایستی این متن زایمانی داشته باشه، و شما کاری که میکنین معنا رو سبب میشید که معنا زاده بشه. خب دیگه حالا سوال اینجاست، کدوم یکی رو اراده کرده؟ بنابراین وصف این متن دینی دو تا وصف کاملا متضاد میتونه به خودش بگیره. متن دینی که آبستن معناست، شما جای معنا میتونه شناخت رو هم بیارید چون خدای دکتر هم آورده، یا بگیم متن دینی گرسنه است. کدومه؟ شیرین اینجا هست میسید بخورید یعنی این کدوم یکی از این دوتا رو اراده کرده؟ ما با اینو مشخص کنیم. مادامی که مشخص نکردیم، به درستی به فهم مت، فهم نظریه قبض و بسط به نظرم راه پیدا نکرده. ترم دومش
صامت و ناطق بودنم وصف معرفت بشری نیست، صامت و ناطق بودن وصف متن دینیست. این روشن، نیاز نیست مسئله با. ولی این سوال باید روش تأمل بکنیم، این متن دینی حالا صامت یا ناطق، یا یعنی که نه هم صامته هم ناطقه. کامن سنس ما میگه متن ناطقه، قطعا همه تون با این مشکل مواجه شدید. میگه میشه مگه متن حرف نزنه؟ ما وقتی با متن مواجه میشیم میبینیم متن داره فریاد میکشه، ولی صاحب قبض و بسط معتقد متن صامته. حالا سخن اینجاست، نکن هر دو بسط رو بشود به متن نسبت داد و اتفاقا هر دو رو نکند که صاحب نظریه اراده کرده باشه، یعنی هم متن رو ناطق میدونه هم صامت میدونه. از چه کمک میشه گرفت؟ از بحثی که در باب معرفت بشری کردم. یه سوال به ذهن ما میاد، اگر معرفت بشری میتونه حضور استراتژیک داشته باشه و میتونه حضور موضعی داشته باشه، اگر معرفت بشری هم پیش فرض میتواند باشد هم نظریه میتواند باشد، نکند وقتی معرفت بشری پیش فرض هست و حضور استراتژیکی پیدا میکنه در فهم متن دینی، اونجاها متن صامته. ولی وقتی که معرفت بشری نظریه هست و حضور موضعی و محلی پیدا میکنه با متن دینی، نکنه اونجا متن ناطقه. یعنی شما کاملا با این پرسش میتونید مواجه بشید، یعنی به راحتی نمیشه پرونده رو بس گفت یکی هست یا دو وقت ندارم
زمان
چقدر وقت دارم؟
وقتی چند دقیقه گذشته، ولی شما بفرمایید حالا یه جمعندی رو بفرمایید تو وقت اون پرسش و پاسخ حالا احتمالاً.
پس من اینم من از هر کدوم پس یک فقط یه مورد رو نام میبرم فقط جمعش بکنم. اینم عرض کردم بعضی از این مفاهیمی که من خدمتون عرض کردم اونا وصف متن دینیست. من دو تاشو اینجا گفتم، بقیهش رو دیگه فروگذار میکنم، ولی فقط اسمشو میبرم،
نام میبرم.
یا پایان پذیر یا پایان ناپذیری وصف متن، دال و غیر دال بودن وصف متن، زبان عرفی یا زبان علمی وصف متن. اینا رو من دارم از ذهن خودم در واقع نت راوش نشده، من متن قبض و بسط دارم میخونم اینا رو
در سوره صفات هم یادداشت کردید که
بله
در کتاب
بله متن یا جاودانه یا ناجاودان، یا متن یا ثابت یا ناثابته، متن یا به تعبیری یا مولوی مفادش یا ارشادیه. خب باز اینا هم میتوانه در واقع وصف متن دینی باشه. بعضی این دوتا شد، پس من تا اینجا این رو گفتم، بعضی از این اوصاف متعارض وصف معرفت بشری بودن، بعضی دیگر وصف متن دینی بودن. یه مفهوم دیگری هم داشتیم، گفتیم معرفت دینی مستند به معرفت بشری. خود این مستند بودن یا به تعبیر دیگر نسبت یا ابتناع هم بعضی از واژه ها رو زیر چتر خودش قرار میده. مثل چی؟ مثل مرئی و نامرئی. ما وقتی میگیم که یه نسبتی بین معرفت بشری و معرفت دینی وجود داره، میتواره این نسبت مرئی و مشهود باشه، میتونه نامشهود و نامرئی باشه. این گونه نیست که بگیم مطلقا مشهوده، چه بسا این گونه نباشد که بگیم مطلقا نامشهوده. اینجا ما باید تکلیف خودمون رو با این نظریه روشن بکنیم، کدوم یکی رو اراده کرده. شاید هر دو باشه، شاید یکی از این دو باشه. یا آگاهانه به ناآگاهانه، نسبتی که بین معرفت دینی و معرفت بشری وجود داره، میتونه این نسبت آگاهانه باشه، میتونه این نسبت ناآگاهانه باشه. همینجا شما رو ارجاع میدم، بر اساس همین ترم گاهی اوقات آقای دکتر سروش فرق میذاره بین عالمان دینی و روشنفکران دینی. روشنفکران دینی کسانی هستند که این نسبت بین معرفت دینی و معرفت بشری رو آگاهند، اما عالمان دینی چه بسا آگاه به این نسبت بین معرفت دینی به معرفت بشری نباشه. پس این هم مهمه که ما ببینیم. عرض کردم اینا به هم تنیدن، این کدوم حالا ممکن سوال شما بکنید که به این نسبت، اگر نسبت بین معرفت بشری و معرفت دینی نا آگاهانه هست، این کدوم معرفت بشری است که چنین نسبتی پیدا میکنه؟ اون معرفت بشری است که پیشفرض است و نسبت استراتژیک با متن دینی داره. ولی اون معرفت بشری که نظریان و نسبت و موضعی حضور دارن در متن دینی، اونها آگاهانه، اونها خیلی از ساحت آگاهی ما بیرون نیستن. ولی اون بخشی که پیشفرض هاست چه بسا مقفول واقع میشه و نیاز کسی اونها رو استخراج بکنه و خطوط نانوشته در واقع یک متن یک اثر میتوانه باشه. یا تولیدی و غیر تولیدی، اینکه گفتن این نسبت بین معرفت بشری و معرفت دینی منطقی تولیدی است یا منطقی معرفت شناسانه است، این باز وصف این نسبته، نه وصف معرفت بشری به خودی خود، نه وصف متن دینی. یه وصف دیگری هم داریم بسیار مهمه تو نظریه دکتر سروش، قهری بودن یا اجتناب ناپذیر بودن به اختیاری بودن یا اجتناب پذیر بودن، باز وصف این نسبته است، نسبتی که بین معرفت بشری و معرفت دینی برقرار میشه. این نسبتی که بین اینها هست آیا از دست ما خارجه؟ به خودکار به نوع اوتوماتیک رخ میده؟ اجتناب ناپذیره؟ قهریست؟ یا اینکه نه اختیاریست و ما در چنبری در واقع اختیار خودمونه؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ اینجا این مهمه. اگر گفتید همش قهریه دیگه قبض و بسته تئوریک شریعت نمیتونه شما توصیه‌ای داشته باشه، وقتی جبری بود توصیه معنا پیدا نمی کنه. اگر گفتید نه اختیاریه، خب معلومه شما قبض و بسته یکی از ارکان نظریه قبض و بسته، همون اول عرایزم عرض کردم توصیه از خواب میتونه توصیه بکنه. اگر نه گفتید هم نسبت قهری دارد هم نسبت اختیاری، اونگاه بایستی مشخص بشه کجاها میشتوان توصیه کرد کجاها نمیتوان. یه مثال بزنم از خود متن، از خود قبض و بسته تئوریک شریعت. معتقد آقای سروش معتقده متعلق توصیه ها معرفت دینی نیست. صاحب قبض و بسته توصیه نمی کنه به عالمان دینی که معرفت دینی خودتون رو اصلی بکنید. این اشتباه است اگر کسی رو مطرح بکنه. به هیچ وجه توی قبض و بسته این مطرح نشده. اصلا توصیه نمی کنه به عالمان دینی که شما خودتون اصلی بکنید معرفت دینی رو، یعنی متعلق این باید در قبض و بسته تئوریک شریعت معرفت دینی نیست. چی پس؟ معرفت بشری. میگه معرفت بشری خودتون رو اصلی بکنید. میگه خب چی شد؟ میگه هرگاه کسی به این باید من عمل کرد، به این توصیه من عمل کرد و معرفت خود بشری خودش رو تنقی کرد و تهذیبش کرد، به نحو قهری و خودکار معرفت دینی هم اصلی میشه. پس های مهمه ما ببینیم توصیه قبض و بسته تئوریک شریعت معطوفی به چیه. این با یه جایی ریشه داره، یکیش همینجا برمیگه. اگر حالا ما اومدی توی ارزیابی توی نقد خودمون گفتیم اصلا قابل فرض نیست و قابل دفاع نیست که معرفت بشری نسبتش با معرفت دینی قهری باشه، خب اونگاه شما در فقط نباید به عالمان دینی توصیه بکنید که معرفت بشری خودتون رو اصلی بکنید، یه کار یه توصیه دوم هم باید انجام بدید، باید دیگه ای عالم دینی معرفت دینی خودتون اصلی باید بکنید. بلعکس اگر شما اومدید گفتید معرفت بشری اونجا هم به نحو قهری داره رخ میده، اون موقع اصلا توصیه معنا پیدا نمیکنه، یعنی یکی از ارکان قبض و بسته خود به خود منتفی میشه دیگه. توصیه ضرورت داره، توصیه جایی که اختیار وجود داشته باشه، جایی که اختیار وجود نداره توصیه هم و باید و نباید هم معنا پیدا نمیکنه. یه مفهوم دوقلوی دیگر که وصف نسبت سازگاری و مطابقته، این باز دو تا مفهوم کاملا متفاوته. ما وقتی از نسبت بین معرفت بشری و معرفت دین در سخن میگیم، گاهی اوقات این نسبت مراد ما مطابقت پیدا کردنه، گاهی اوقات مراد ما سازگار بودنه. شمایی که تلاش میکنید که از نظریه داروین رو در متن دینی بازخوانی بکنی و کشفش بکنی و استخراجش بکنی، دارید کار تطبیق رو انطباق رو دارید انجام میدید. اما اونگاهی که شما به اصل عدالت معتقدید و بعد معتقدید که فتاوای فقهی شما میبایستی سازگار با بحث عدالت باشه، با مفهوم عدالت باشه، دیگه بحث تطبیق نیست، یه مقوله دیگه است. این مفاهیمی یا نسبت دیالوگی و معرفت شناسان هم همینجوره. قرار بود که دیگه نگم نخونم. عنصر بعدی، مؤلفه بعدی، معرفت دینی است. این باز از اون مؤلفه های بسیار مهمه. معرفت دینی یعنی چه؟ من باز میبینم علاوه پس از 30 سال همچنان احساس میکنم باز این معرفت دینی به درستی فهم نمیشه توی قبض و بسته تئوریک شریعت. مراد از معرفت دینی یعنی چه؟ سوال اینجاست آیا الهیات معرفت دینی است؟ آیا عرفان معرفت دینیست؟ ما با همین سوال شروع کنم بحث رو، یعنی ادامه بدم نشروعیه، نترسید. چی میشه اینجا؟ عرضم اینجاست بر اساس قبض و بست تئوریک شریعت عرفان معرفت دینی، بر اساس قبض و بست تئوریک شریعت الهیات عقلی معرفت دینی نیست، معرفت بشری است. پس معرفت دینی چیه؟ بر اساس تعریف قبض و بست، آن چه که مستخرج و مستنبط از متن دینی است، اونها معرفت دینی هست. خود به خود شما میبینید که این تفسیری که ما معمولا میکنیم، همیشه فکر میکردیم پس یک نسبت تساوی بین علوم دینی و معرفت دینی وجود داره. نه، عمدن در قبض و بست تئوریک شریعت از واژه و از ترم معرفت دینی استفاده شده، به خاطر اینکه بیاد تمایز ببخشه از علوم دینی. چرا؟ چون بخشی از علوم دینی معرفت بشری هست. الهیات پیشفرض فهم متن دینی است. الهیات عقلی عرض میکنم، خدا الهیات به معنی العام، نظریه خداشناسی که شما داری، این تئولوژی که دارید شما، این یه معرفت بشری است. این معرفت بشری یک حضور استراتژیک تو متن دینی داره، جزء پیشفرض‌های شماست. شما که جا عربک رو همینجور که نمیفهمید، حداقل بر اساس کلام سنتی خودمون رو هم نگاه بکنید، شما جا عربک رو به عنوان یک آیه که میخواید فهم بکنید، این فهم خودتون رو مبتنی کردی به یک معرفت بشری. اون معرفت بشری عبارت است از خداشناسی تئولوژی، الهیات کلام. خب اولین نکته همینجاست، مراد قبض و بست تئوریک شریعت از معرفت دینی رو مساوی با معرفت دینی، با علوم دینی نگیریم. این جزء محکمات در واقع قبض و بست تئوریک شریعت. بله، نگاه بکنید
کدوم دین
بله
کدوم دین خب آقای دکتر، من پیشنهادم اینه که شما در چند دقیقه جنبندی بفرمایید حالا پاسخ این دوستان رو، و بعد حالا چه کپی چه شفایی گفتگو رو ادامه بدید. سر
یه نکته دیگه هم بگم تو این باز مهم سرنوشت ساز در فهم قبض و بست تئوریک شریعت، و این که معرفت، مراد از معرفت دینی سرشت خود معرفت دینی نیست. معرفت دینی در نفس الامر نیست، اینم یه فرق دیگره. معرفت دینی متحقق در عالم خارجه، یعنی این معرفت دینی است که در تاریخ به اصطلاح اسلامی شکل گرفته، که عالمان دینی اون رو شکل دادن. این مراد ما این معرفت دینی است، نه اون معرفت دینی آرمانی که میتواند بعدها شکل بگیرد. اون اصلا مراد ما نیست، این معرفت متحقق. حالا این یه مرحله، پس باز تفکیک کردیم بین معرفت در واقع آرمانی یا در مقام اثبات از معرفت دینی در مقام ثبوت. معرفت دینی در مقام اثبات و در عالم متحقق مد نظر ماست. یه مرحله بعدی که این مهمه همینجا اینه که حالا تو عالم خارج معرفت دینی متحقق شکل‌های مختلفی داره. به تعبیر
کدوم دین
در واقع نوع اشاره به همین کدوم معرفت بشری معرفت دینی متحقق. خب شما میگید معرفت دینی که متکلمین ازش نمایندگی میکنن، میگید معرفت دینی که عرفا ازش نمایندگی میکنن، اینا ترمایی که تو استفاده شما استفاده میکنن، معرفت دینی که فقیهان ازش اره. ولی الان تو زمانی ما پس از 30 سال کدوم معرفت دینی؟ معرفت دینی که روشنفکران ازش دارن نمایندگی میکنن، اون معرفت دینی که در آثار دیگر صاحب قبض و بست اومده در همون هنگامه نوشتن و قبض و بست، یا اون معرفت دینی که الان صاحب قبض و بست ازش داره نمایندگی میکنه در بست تجربه نبوی و رویاهای رسولانه، آیا اینها موضوع بحث ما هستن یا نه؟ وقتی ما داریم بحث میکنیم فهم معرفت دینی مبتنیست بر معرفت بشری، اگر مراد ما از معرفت دینی اون معرفت متحققه، آیا شامل این معرفت دینی ها هم میشه یا نه؟ این شکلهای مختلفی که توی این 40 سال اخیر هم توی جامعه ما شکل گرفته و نمیشه گفت اینا معرفت دینی نیستن، ولی ما باید مشخص بکنیم آیا موضوع مطالعه قبض و بست بوده است یا نبوده. خب اینجا قبض و بسط کاملا اینو مشخص کرده و ما اینجا هم باید تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. سه تا ویژگی ذکر میکنم. من به سرعت میگم، میگه من معرفت اون شکل از معرفت دینی متحقق رو دارم مطرح میکنم که این پیش‌فرض رو در باب متن دینی دارن. یکی این که معتقده که مؤلف متن دینی همون خالق طبیعت. در واقع ما یک کتاب داریم که دو برگ داره، یه برگش برگ تشریح، یک برگش برگ تکوینه. یک نفر این رو نوشته. ما این شکل از معرفت دینی داریم بررسی میکنیم. اون معرفت دینی که چون پیش‌فرضی نداره اصلا محل بحث ما نیست. دو، اون مؤلفی که این کتاب دو برگ رو نوشته عالم مطلقه، خداوند توی این فصل این هم هست، یعنی این فصل. سه که بسیار باز مهمه، مراد این مؤلف با معنای این واقع یکیه، واحده. کسی که یک چنین نگاهی به معرفت دینی داره، یعنی یک چنین اون عالمان دینی که یک چنین پیش‌فرضی در باب معرفت دینی دارند، اون عالم ببخشید آن عالمان دینی که یک چنین پیش‌فرضی در باب متن دینی دارند و معرفت بشر، معرفت دین رو تولید کردن، قبض و بسط تئوریک شریعت اون شکل از معرفت دینی رو داره بررسی میکنه، نه هر شکلی از معرفت دینی رو. و بخش زیادی از انرژیایی که توی نقد و بررسی ها شده اینجاها زایه شده به نظرم. اصلا ما مطلق داریم بحث نمی کنیم که بگیم آیا معرفت دینی در نفس الامر چه نسبتی با معرفت بشری داره. این محل بحث ما نیست. این معرفت دینی متحقق در عالم خارج با این پیش‌فرض ها چه نسبتی با معرفت بشری داره. بازم اون معرفت بشری که عرض کردم، معرفت بشری که یکی مسلم و مقبول، دو معتبره. اون معرفت بشری که زن نیست، اون محل بحث ما توی بحث قبض و بسط نیست. اگرچه خود آیه سروش ممکنه بیرون از بحث قبض و بسط خودش به عنوانی متفکر معتقد باشه که علوم بشری زنی هن و معتبرن، ولی اینجا داره بررسی میکنه این شکل از معرفت دینی رو. این شکل در تاریخ معرفت دینی یک چنین ویژگی داره، معرفت بشری که مسلم و مقبول از یک طرف و از طرف دیگر هم معتبره. حالا ما باید سوال ما اینه، این معرفت بشری با این اوصاف، با این معرفت دینی با این اوصاف چه نسبتی با هم دارن؟ آیه سروش داره میگه معرفت دینی این چنینی به هیچ وجه نمیتواند مستند به معرفت بشری آنچنانی نباشد. مطلق حرف نمیزنه. توی این کانتکست در واقع این بحث میکنه. یه بخش دیگری به نام بخش دیگری از این مفاهیم زوجی و دوقلو و یا جفتی ذیل این معرفت دینی جای میگرفتن که من بخشش رو خدمتون عرض کردم. یه بخش دیگری هم عرض کردم، یه عنصر پنجمی هم داشت، یه مؤلفه پنجمی هم داشت، خود قبض و بسط تئوریک شریعت بود. بخشی از مفاهیم اینجا جای میگیرن، من دیگه اونا رو تر نمیکنم و عرضم اینجا تا ما تکلیف خودمونو بازم با بخش دیگری از اون مفاهیمی که جفتی هستن و ذیل خود قبض و بسط واقع میشن اونا رو مشخص نکنیم، نمیتونیم این مفاهیم چندگانه متکثری که من نام بردم و در نگاه نخست متعارض مینمودن تا نشون ندیم که اینها متعارض هستن یا متعارض نیستن، به فهم درستی از قبض و بسط نخواهیم رسید. و ادعام اینه که هم تو دل قبض و بسط این آشفتگی وجود داره و هم منتقدان دوچار در واقع این آشفتگی شدن. عذرخواهی میکنم، سرتون درد آوردم.
دکتر قنبری تشکر فرمان. بخش دوم رو سریع آقاستون، بخش دوم مهم هست.